با سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور محمد رضا شالگونی به بررسی یک رویداد مهم بین المللی خواهیم پرداخت که بدون تردید دارای تأثیرات بسیار گسترده در اوضاع کنونی جهان ما می باشد. رفیق شالگونی خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می کنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز حزب کمونیست ایران، در خدمتتون هستم.
رفیق شالگونی، سوال اولمو اینجوری شروع می کنم که 61مین کنفرانس امنیتی مونیخ که در روز 16 فوریه به کار خود پایان داد، یک زلزله سیاسی همه جانبه رو دامن زده که پس از جنگ جهانی دوم در مناسبات میان دولت آمریکا با کشورهای اروپایی بی سابقه است. این کنفرانس و سخنرانی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا در این کنفرانس و قبل از آن سخنرانی وزیر دفاع جدید آمریکا در کنفرانس وزرای دفاع ناتو، حاکی از بحران بی سابقه در روابط میان آمریکا با اتحادیه اروپا بود. شما این بحران رو چگونه ارزیابی می‌کنید در حالی که ترامپ در حال افزایش گمرک برای ورود کالای اروپایی به بازار داخلی آمریکاست و ایلان ماسک نیز در انتخابات اخیر آلمان از راست افراطی آلمان حمایت کرد؟
ببینید، مسئله ای که هستش اینه که ما اولین و مهمترین مسئله اینه که ما از طرف جهان تک قطبی که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به وجود اومد و در واقع هژمونی بلا منازع آمریکا در مقیاس جهانی، به طرف یک سیستم جهانی، نظم جهانی چند قطبی داریم میریم. اولین مسئله اینه، یعنی آمریکا دیگه نمیتونه همه مسائل دنیا رو زیر کنترل خودش داشته باشه. حتی پیدایش این جریان ترامپ یا یک جریان فاشیستی یا شبه فاشیستی، هر چیزی که میخواهید بگید، در آمریکا اینه که بر ناسیونالیسم آمریکایی تاکید میکنه. در واقع بیش از این که از طرف اروپا این اختلاف شروع بشه، از طرف خود سیاست آمریکا شروع شده. البته فقط هم در آمریکا نیست، راست افراطی یا نئوفاشیسم یا فاشیسم، هر عنوانی که بهش بذارید، در خیلی از کشورهای جهان، مخصوصا کشورهای مرکزی جهان، داره قدرت پیدا میکنه. مثلا دقت بکنید که تنها آمریکا نیست، مثلا در فرانسه لوپن و جریانهای مشابهی که هستن که با او کمک میکنند و اینا ناسیونالیسم فرانسوی و اروپا مدائی رو در واقع تبلیغ میکنند. در حتی انگلیس که چنین چیزهایی وجود نداشت و باید دیگران فرق میکرد و فلان، راست جدید خیلی، راست افراطی خیلی تقویت داره میشه. در آلمان که مثلا آلمانی ها چون مثلا وحشت داشتن به خاطر اون جنایاتی که در جنگ جهانی دوم به نام مردم آلمان انجام گرفت و اینا سعی میکردن که هیچ وقت این موضع ناسیونالیستی و اینا در پیش نگیرن. همین الان مثلا در آلمان اون AfD، یعنی آلترناتیو برای آلمان، پیدا شده که آشکارا از قدرت آلمان صحبت میکنه و اینها. در مثلا کشورهای شما مثلا هلند یا چنین چیزی رو میبینیم، در جاهای دیگه میبینیم. بنابراین اینه که یک مسئله کلیدی اینه که در همه کشورها یک جریان، کشورهای مخصوصا مرکزی جهان، یک چیز ناسیونالیستی افراطی داره شکل میگیره که چون نظام جهانی که در نتیجه جهانی شدن اقتصاد بین المللی، در واقع اقتصاد جهانی، گسترش پیدا کرد، این خیلی چیزها رو تغییر داده و آمریکا نفوذش خانه‌ها کمتر شده. همین الان آمریکا هنوزم که هنوزه در واقع بزرگترین اقتصاد جهانی به لحاظ چی؟ تولید ناخالص داخلی. این در رده اوله. منتها چین بلا فاصله پشت آلمان قرار میگیره. میگم آلمان، آمریکا قرار میگیره. یعنی دومین اقتصاد بزرگ جهانی به لحاظ تولید ناخالص داخلی چین هستش. بعد اقتصاد سومی که در این رابطه پا میگیره، اقتصاد اتحادیه اروپا است. متا در اتحادیه اروپا پراکندگی و اینها هنوز وجود داره، یعنی یک چیز، یک دولت واحد و حتی یک فدراسیون واحد، یک حتی کنفدراسیون به اصطلاح چیزی که اروپایی ها رو، اتحادیه اروپا رو به یک تصمیم گیری قطعی به یک کشور مانند تبدیل بکنه وجود نداره. بنابراین این هم یه مسئله است که سومین اقتصاد بزرگ جهان یعنی اتحادیه اروپا هستش بعد از چین و اینها. اینها در اتحادیه اروپا همیشه در مقابل هم قرار میگیرن، فاصله میگیرن از هم دیگه. توجه داشته باشیم که در بعد از جنگ جهانی دوم و حتی قبل از اون، اروپا با آمریکا خیلی نزدیک شد. این ناتو که به وجود اومد، یعنی پیمان آتلانتیک شمالی دیگه، در دو سوی اقیانوس اطلس در واقع این پیمانی ناگسستنی بود، بیشتر در مقابل کمونیسم شوروی و اینها پا گرفته بود و اینا. ولی بعد از اون این اصلاح مدام که رفت جلو، بعد از فروپاشی شوروی آمریکا تکمدار جهان شد و اینا. بعد از اون حالا اگر به اصلاح توجه بکنید، لااقل چین بلا فاصله از آمریکا فاصله میگیره، از یعنی در واقع چین یک کشور شبه پیرامونیه، نمیشه گفت کشور پیرامونی، یعنی اقتصادش با شتاب تمام جلو میاد و خیلی ها ارزیابی میکنن که کی از آمریکا جلو میتونه بزنه. حتی بر مبنای نه تولید ناخالص داخلی، بر مبنای دلار رسمی رو کنار بذارین، بر یه چیزی از که حالا در اقتصاد رو خیلی بررسی میکنن و روش حساب میکنن، تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید، اینو با معمولا با پی 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 نشون میدن، parity of purchasing power، برابری قدرت خرید. اگه اینطوری حساب بکنید، این معناش اینه که برای یک ساعت کار که مثلا شما بخواید یک ساندویچ بخرید، مثلا برای یک ساعت کار چه چیزهایی شما میتونید بخرید، یا مثلا بخواید یه ساندویچ بخورید چقدر باید کار بکنید. چینی ها از آمریکا جلو رفتن، یعنی از بر مبنای برابری قدرت خرید اقتصاد چین از حالا از آمریکا جلوتر رفته، هرچند از نظر دلار رسمی نه، در رده دوم هستش. مسئله ای که وجود داره اینه که آمریکا نمیتونه مسائلش رو تحمل بکنه در دنیا، در حالی که آمریکا مثلا 25% حدود تولید ناخالص جهانی رو داره، بالای 40% هزینه های نظامی جهان رو داره. این مسئله خیلی مهمیه، یعنی این از یه نظر کمر آمریکا رو میشکنه، اقتصاد آمریکا این اثر میذاره. بعد یه عامل بسیار بسیار مهمتری هستش، اون عبارت از اینه که کشورهایی که به سرعت صنعتی میشن، چین نمونش، کشورهای دیگر آسیایی وسیع هست دیگه، حتی در آمریکا لاتین میبینید با چه شتابی مثلا کشورهای پیرامونی دارن مثلا صنعتی میشن و اینا. اینجا قدرت مثلا چیز کار ارزان تره، این کار ارزان باعث میشه که کالاهایی که تولید میشه وارد کشورهای مرکزی بشه، هم اروپا و هم آمریکا، و این باعث میشه که این کشورهای پیرامونی که حالا صنعتی میشن و کالاهای صادراتشون سرازیر میشه به این کشورها، صادرات صنعتی میشه به صنعتی و غیره و غیره. اینا اثرات بسیار بزرگی میذاره، یعنی در واقع یک ساعت کار خیلی گرونتره در این کشورهای مرکزی، از چین، از ویتنام، از هند، از آرژانتین، نمیدونم از برزیل فلان، این مسئله است. یا بنابراین در مقابل اینها یک سلسله حوادث بزرگی به وجود میاد که بایستی بهشون توجه کنیم. از یه طرف چین داره برای خودش متحدینی درست میکنه و در این رابطه روسیه خیلی مسئله خیلی کلیدی هستش. روسیه توجه کنیم که پهناورترین کشور دنیاست به لحاظ مساحت و بزرگترین منابع به اصطلاح ارزی و به اصطلاح زیرزمینی و فلان و معدنی و غیره و غیره رو داره. چین حالا از امکانات روسیه خیلی وسیع استفاده میکنه، اینا عملا یک نوع متحد شدن دو فلان، نه اینکه یه بلوش تشکیل بدن. اروپا نتوانسته با روسیه یک بلوکی تشکیل بده یا لااقل شریک تجاری بشه. پوتین خیلی تلاش میکرد که با اروپا هم نزدیک بشه، حتی تقاضا کرد که من حاضرم در ناتو هم شرکت بکنم. ناتو موجودیت خودش رو از دست داده، چون واقعیت اینه که دیگه اون رقابت های قبلی که جنگ اتمی بین این روسیه و نمیدونم آمریکا صورت بگیره چه چیزی وجود نداره، ولی روسیه میخواست که در اتحادیه اروپا هم باشه و از امکاناتش استفاده کنه. همین الان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا یعنی آلمان دچار رشد منفی شده، رشد منفی اقتصادی. دقت میکنید علتش چیه؟ علتش اینه که در نتیجه جنگ اوکراین در واقع اینها تحریم کردن چیزهای روسیه رو، گاز و نمیدونم نفت روسیه رو فلان رو، این باعث شده که صنایع آلمان یه دفعه خیلی بزلا چیز بشه، ضربه بخورند و اینا دیگه، بیکاری و اینها به وجود بیاد و غیر و غیر. و از طرف دیگه این عرض بین المللی باعث شده که این چیزی که دلار، حالا آمریکا رسما از طریق صندوق توسعه، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هنوز هم در واقع سیستم جهانی اقتصاد رو به یه نحوی کنترل میکنه، سهامش در اینها خیلی بالاست، منتها این کشورها دارن به اصطلاح سعی میکنن که یه بلوکی تشکیل بدن. کشورهای بریکس هستن که عبارتند از در واقع بریکس که در واقع اسم مخفف اسم چیزها رو میگیره دیگه، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. اینها 6 تا کشور بودن که چیز کردن، حالا میخوان اصلا پول به اصطلاح مبادلات بین المللی رو، نقش دلار رو به حاشیه برن. اینم ضربه بزرگیه برای چیز، برای آمریکا. بنابراین که این در آمریکا ناسیونالیسم قدرت پیدا میکنه، مثلا این جریان فاشیستی که در آمریکا پا گرفته فشار میاره که شما، ما هزینه دفاع از به اروپایی ها میگه، دفاع از شما را به عهده میگیریم، شما باید هزینه های نظامیتون رو بالا ببرید. علاوه بر این همونطور که شما اشاره کردید میخواد برای کالاهای اروپایی و حتی کانادا و مثلا مکزیکو اینها به اصطلاح تعرفه بده، یعنی اون چیزی رو که آمریکا مدافعش بود، بازار آزاد در سطح جهانی و فلان، زده زیرش. این باعث میشه که خود این کشورها مقاومت بکنند. یه به این خاطره که در هم کنفرانس مونیخ که شما اشاره کردید، مثلا یه دفعه زلنسکی میاد میگه که اروپا باید ارتش خاص خودش رو داشته باشه. دقت کنید، ارتش اروپا را، یعنی شما عضو ناتو نیستید، عضو اتحادیه اروپا نیستید. این حرف از زبان زلنسکی است، ولی واقعیت اینه که حرف قدرت‌های اروپایی است. انتخاباتی که در آلمان شد و اینا، دقت کنید، این در مقابله با آمریکا قرار خواهد گرفت، آلمان حتی. اگر این طوری باشه، خانه‌ها بلوک‌های مختلفی به وجود خواهد اومد. از طرف دیگه کشورهایی هستن که ظاهرا آمریکا هی تلاش میکنه که اینها رو به طرف خودش بکشه. هند که همیشه مستدل بوده، هند در این حال که با آمریکا روابط خیلی خوبی داره، با چین هم رابطه خوبی داره، عضو پیمان شانگهای هم از پیمان که یعنی در واقع همکاری، توافق همکاری اقتصادی شانگهای که چین هستش. از طرف دیگه بیشتر همکاری های تسلیحاتیش با روسیه هست. جالبه اینا، مثلا هند در واقع از مدل های قبلی در واقع تبعیت نمی کنه. همین هند موتی ها، مثلا مودی رو در نظر بگیر، نه که مثلا هند مترقی و فلان. بعد ترکیه عضو ناتو هستش، ولی از زیر به اصطلاح چیز میزنه، از چیزهای ناتو تبعیت نمی کنه و سعی می کنه که برای خودش روابطه و حتی تقاضا می کنه که در چیز شانگهای هم باشه. مثلا یا مثلا برزیل سعی می کنه که اصلا از چیزهای سلطه آمریکا خارج بشه. برزیل بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتینه. همه اینها رو در نظر بگیرید، آمریکا دیگه نمی کنه اون توی هژمونیش رو حفظ کنه. یک جهان چند قطبی به وجود اومده که در این حال به طرف چند قطبی شدن میریم، که تعهدها و همکاری‌ها و پیمان‌های اقتصادی تو در توی به وجود میاد. مثلا فکر کنید عربستان سعودی خیلی به اصطلاح به آمریکا نزدیک از نظر نظامی و فلان و استراتژیک ها، منتها دقت کنید این همین الان بزرگترین صادر کننده نفت به چینه، بعد از عربستان سعودی، بعد از آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت جهان، دقت کنید. و این با چین تجارت میکنه. امارات متحده عربی که خیلی وابسته و شورای همکاری خرید به نحوی در واقع آمریکا و فلان وابسته بودن دیگه. امارات متحده عربی همین الان طرحهای اقتصادی تورتوی با چین درست کرده. اگه اینها رو در نظر بگیرید متوجه میشید که آمریکا نمیتونه وضعیت ادامه بده. بنابراین این تحولات باعث میشه در خود آمریکا یک نوعی فاشیسم ناسیونالیسم افراطی به وجود بیاد که مردم مخصوصا این به اصطلاح بیگانه و فلان گسترش پیدا میکنه. و دقت کنید که رأی هایی که ترامپ آورده از کجاها آورده؟ مناطقی که قبلا اقتصادهای شکوفایی داشتند، ایالتهایی که شکوفا داشتند و اینها، لایه های میانی و کارگران سابق صنعتی و فلان بیکار میشن. کشورهای مرکزی بیشتر متمرکزن روی خدمات، در حالی که کشورهایی که نوظهورند و فلان و اینها، صنایع عملا دست اینهاست. دقت بکنید اگر همه اینها رو در نظر بگیرید دنیا به شدت متحول میشه و دیگه اونطوری که آمریکا همه چیز رو در اختیار داشته باشه، هر چه بخواد بتونه بر جهان تحمیل کنه، این زیر سوال رفته. و آمریکایی‌ها خودشون هم میدونن. مثلا میبینید که قبل از حتی ترامپ، مثلا بایدن خیلی تلاش میکنه که روسیه رو فشار بیاره از طریق اوکراین، چون جنگ اوکراین اجتناب ناپذیر نبود. اگر ترامپ این دربی ها مخصوصا آمریکای معامله ای میکردن، از اون این طوری فشارها بردن اسرو که عملا یک وضعیت خیلی وحشتناکی به وجود بیاد براشون و روسیه در واقع به رقیبشون تبدیل بشه. دقت بکنه به نزدیک بشه به چین و اینها. همه اینا را در نظر بگیرید آمریکا در وضعیت، یعنی هژمونی آمریکا بهتر بگیم که در وضعیت شکننده ای هستش. بنابراین همکاری های تو در تو بگیرید.
اولین تأثیر بلافاصله این تحولات ملاقات هیئت‌عالی رتبه آمریکا و روسیه در عربستان برای پایان دادن جنگ اوکراین بود، بدون توجه به اتحادیه اروپا و اوکراین. اعتراضات گسترده‌ای رو از سوی اوکراین و کشورهای اروپایی برانگیخت. به نظر شما آیا دخالت آمریکا میتونه به جنگ اوکراین که روز دوشنبه 3 سال از شروعش رو به پشت سر گذاشته پایان بده؟
قبل از هر چیز این سوال جهت اصلی سوال رو من جواب بدم. آره، من به نظرم میتونه تمام بکنه جنگ رو آمریکا. یعنی میتونه ترامپ که میخواد با روسیه کنار بیاد و در واقع حتی علنا هم گفته دیگه، گفته که روسیه احتمالاً حاضر نخواهد شد اون مناطقی رو که در شرق اوکراین گرفته به اوکراینیا پس بده و اینها، یعنی یه بخشی از خاک اوکراین رو به خاک خودش زمینه خواهد کرد و اینها. احتمالاً هم از اوکراین تعهد خواهند گرفت که وارد ناتو نشه. یعنی در متا اینها باعث میشه که کشورهای اروپایی نگران باشن که شما اصلا چطوری میخواهید درباره یک کشوری که در همسایگی ماست تصمیم بگیرید بدون اصلا مداخله ما و حتی خود این مردم این کشور. نه که خود اروپاییان خیلی علاقمند باشن که مثلا اوکراین، مردم اوکراین چه کارند یا چه کار نیستند. منظورم دولت های اروپایی، نه اروپایی اروپایی را میگم، مردم اروپا را نه، دولت های اروپا. منتها مسئله ای که وجود داره آمریکا عملا اتحادیه اروپا رو میخواد تبدیل بکنه به دنبالچه خودش، به جای اینکه متحدش باشه که از زمان جنگ جهانی دوم در واقع شکل گرفته بود. این خواهناها در کل اروپا واکنش نشون میده، به وجود میاره، واکنش به وجود میاره. دیدید که بلا فاصله بعد از این ماجراها مکرون مثلا دعوت کرد از یک از سران اصلی کشورهای اصلی اروپایی که بیاید جمع بشیم، که در پاریس جمع شدن و یه مذاکراتی کردن. حالا به کجا رسید یا اینا هنوز به اصطلاح نمیشه دید که دقیقا چه میخوان بکنن. منتها یک چیز روشنه، اون عبارت است که احتمالاً اتحادیه اروپا اگر با این روال پیش بره بخوان و بتونن به یه نحوی یک بلوک نظامی مستقل به وجود بیارن در مقابل آمریکا، این خب یه ضربه بزرگی با آمریکا خواهد بود که اروپایی ها در واقع به عنوان یک بلوک نظامی سوم در مقابل روسیه و آمریکا شکل خواهند گرفت. یعنی ناتو معنای خودش رو از دست خواهد. البته ناتو از مدت ها قبلی معنا شده، چون واقعیت اینه که ناتو پیمان آتلانتیک شمالی که در دو سوی اقیانوس اطلس باشه و فلان، معنای خودش رو از دست داده. این اولی مسئله است که آمریکا یا میتونه این کار رو بکنه یا نه. آره میتونه بکنه، به نظر من احتمال داره که به پایان بده به جنگ اوکراین، منتها هم به شدت ناسیونالیزم اوکراینی جریحه دار خواهد شد و هم به اصطلاح جریان‌های اروپایی به اصطلاح زخمی خواهد شد، دولت‌های اروپایی. این باعث خواهد شد که تحولات دیگری به وجود بیاد و اینها. این مسئله‌ایه که به اصطلاح بایستی بهش توجه کرد و در آمریکا هر دو حزب آمریکایی، هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواه، تلاش می‌کنن روسیه رو از چین جدا بکنن، چون روسیه خیلی مهمه که از چین که دومین اقتصاد جهان هست جدا بشه، خیلی از لحاظ منابع و اینها و امکانات چی میشه. ضمناً اقتصاد روسیه از نظر نظامی هنوزم به تسلیمات خیلی به اصطلاح قدرتمند اتمی و اینها مجهزه. درسته که مثلا حدود 5% هزینه های نظامی جهان رو روسیه مارکه، البته برای اقتصاد روسیه زیاد خواهد، ولی چین مثلا 10% شده. مثلا آمریکا اصلا این هزینه ها رو هی میپردازه، از طرف دیگه همونطور که اشاره کردم فشار میاره که شما هم باید پول بدید به اروپایی ها. اینا میگن ما خودمون پول اگه قد بدیم، هزینه های نظامیمون رو افزایش بدیم، چرا باید وابسته به شما باشیم که شما تصمیم بگیرید؟ در فرماندهی ناتو و قدرت نظامی به اصطلاح بلوک غرب تغییراتی باید اتفاق بیفته دیگه، مثلا فرانسه، حتی انگلیس که خودش رو دارای یک روابط ویژه با آمریکا میدونه، درست برخلاف مثلا آمریکا حالا عمل میکنه. مثلا همین الان نخست وزیر انگلیس میگه اگه لازم باشه، که خیلی اصلا با آمریکا نزدیکن دیگه، ما حاضریم نیروهامون رو بفرستیم در اوکراین، مثلا در کنار اوکراینیا مبارزه بکنند و فلان. اینا مسائلی هستن که آمریکا ضربه بزرگی رو خواهد دید دیگه. در این رابطه مسئله‌ای که وجود داره، همونطور که اشاره کردم، دو تا حزب مسلط در آمریکا، جمهوری خواها و دموکرات ها، استراتژی هر دوتاشون اینه که چین رو منزوی بکنن. یکی از به اصطلاح چیزهای بازوهای استراتژیک این منزوی سازی چین عبارت از اینه که روسیه رو از اون جدا بکنن. دموکرات ها از طریق فشار بر روسیه میخوان کار رو بکنن، جمهوری خواها مثلا ترامپ و فلان میخوان از طریق در واقع امتیاز دادن هایی به روسیه اون رو وادار بکنه که به یه نحوی با آمریکا کنار. این مسئله خیلی خیلی مهمیه که آیا چطوری خواهد شد. و به نظرم میاد که در آیه خیلی از این تحلیلگران و فلان نشون میدن که احتمالاً چین و روسیه حتی به طرف همکاری های بیشتری برود و اینها. با توجه به اینها درسته در اوکراین صلح ممکن اتفاق بیفته، ولی در جاهای دیگه بحران دیگری بود. و شما گفتید که چرا در مثلا عربستان سعودی، همین الان کشورهای خاورمیانه و مخصوصا کشورهای عربی خلیج فارس که از نظر درآمد به اصطلاح سرانه و فلان جزو ثروتمندترین ها هستند و فلان و اینها، اینها تونستن چه بکنن؟ وزنی پیدا بکنن. اتحادیه عرب در واقع حالا زیر نگین عربستان بیشتر، یه موقعی زیر نگین مصر بود، حالا زیر نگین عربستان. آمریکا زمین اینا تسلیحات میخرد از آمریکا. ترامپ در واقع یه نوعی باج هم میده به خاندان سعودی که به اینها به عنوان میزبان و اینها چی بکنن. منتها دقت کنید که حتی عربستان سعودی در رابطه با مثلا فلسطین چه موضعی میگیره. وقتی که ترامپ گفت که مثلا اون قسمتی از فلسطین رو که ویران کرد اسرائیل و اینها با ما ساختمان درست میکنیم و فلان، یعنی یه چیز بسیار توریستی و اینها، عربستان سعودی بلافاصله موضع گیری که اصلا به هیچ وجه اینطوری نیست، حاکمیت فلسطینی ها رو نمیشه کرد و اینها، و اتحادی از در عرب ها رو میخواد به وجود بیاره دور خودش. توجه داشته باشیم که ما در لحاظ چیز اسرائیل متحد نزدیک آمریکاست، منتها عرب خیلی مهمه برای اقتصاد ماورمیانه، برای اقتصاد کل جهان از لحاظ منابع و اینها، و از نظر جمعیت عرب ها بالای 400 میلیون عرب داریم، کل یهودی های دنیا از 18 میلیون حتی ممکنه بیشتر نباشه. دقت بکنید اینها هم اثرات بزرگی رو میذارن. مثلا این نتانیاهو که اکالای فاشیست واقعا، اصلا هیچ چیزی متاسفانه اینطوریه که مردمی که قربانی فاشیسم هیتلری بودند و فلان، حالا یک بودشون نظامی رو به وجود میارن که پاکسازی قومی و اینها رو دنبال ترویج میکنند و اینها. اینها در واقع نتانیاهو میگه که ما اصلا عربستان اگر ما فلسطین کشور خودش میدید یک دولت فلسطینی درست کنه، یک سرزمین فلسطین، بابا این سرزمین اونها هست. من متأسفم که بایستی یهودی ها را بیرون ریخت، اسرائیل و دو دولت فلان بایستی اصلا وجود داشته باشه. همه اینها باعث میشه که عربستان مجبوره، دولت های عربی که غالبشون هم دیکتاتوری هستن، ضمناً از افکار عمومی دنیای عرب نمیتونن غافل باشن، چون در این کشورها و عربها ناسیونالیزم عربی نمیتونه بدون مسئله فلسطین معنا پیدا بکنه، و بنابراین که اینها ناگزیرن مردم خودشون رو به یه نحوی جنگیدار نذارن بشن. بنابراین که اینجا یعنی عربستان سعودی به یه نحوی با آمریکا و اسرائیل در رو خواهد شد اگه اینطوری میره. دیدید یعنی در موضع گیری هایی که اتفاق میفته، ترامپ در واقع در عربستان ملاقات بکنن ضمناً به آل سعود هم یک امتیازی میداد که مثلا بره اونجا، چون اونو اسلحه هم میخرند و فلان، دلجویی هم بکنه، و حتی میگن که ترامپ ممکنه اول سفر خارجیش رو به عربستان سعودی بکنه و از این میشه رو به جادی. حالا چطور میشه حالا نمیدونیم، ولی به هر حال عرب هر چیز دنیای عرب خودش یک مسئله دیگری رو به وجود میاره که خیلی ماجرای مهمیه.
بله رفیق شالگونی، به عنوان سوال آخر، این تحولات به طور مشخص چه تأثیراتی در بحران خاورمیانه و از جمله وضعیت کنونی جمهوری اسلامی که زیر فشارهای حداکثری ترامپ قرار گرفته خواهد گذاشت؟
من همونطور که اشاره کردم در رابطه با اون سوالهای قبلی شما، من به نظرم حتما در سفارایی‌های خاورمیانه تغییراتی رو وجود میاد. اگر قبول بکنیم که دنیای عرب اینطوری نمیتونه یک طرفه از طرف آمریکا و اسرائیل در واقع رانده بشه به یه سمت خاصی، حتی دولت‌هاش هم حتی وابسته باشن به آمریکا، از طرف مردم عرب ناسیونالیزم جریحه‌دار شده عرب خودش رو در مسئله فلسطین تجسم میده. دقت باید بکنیم اینا. بعد خیلی نابرابری‌های اقتصادی وسیعی وجود داره در این کشورها و اینا، بنابراین همه این دولت‌های عربی و فلان، مخصوصا مثلا در کشوری مثل مصر و اینا که بالای حالا 100 میلیون جمعیت داره و اینا، حالت انفجارآمیزی رو به وجود میاره. اینها ناگزیرند از مسئله فلسطین دفاع کنند. مثلا ترامپ با سفاهت اتمام میده که 1 میلیون از اهالی غزه برن به مصر، 1 میلیونشون برن به اردن. نه اردن میتونه این چنین چیز رو بپذیره، نه مصر میتونه این رو بپذیره. حتی اگه بپذیرن در داخل کشورهای خودشون شورش میشه. بنابراین که این سیاست آمریکا اگر تغییر نکنه، اولا نفوذ آمریکا رو به شدت آسیب پذیرتر خواهد کرد. دوم این که در دنیای عرب همین الان شروع شده یک نوعی حالتی که به بلوچ‌های به هیچ بلوچی به طور کامل وابسته نباشند، بلکه بین اینها خودشون یک نیروی درست کنند. در خاورمیانه یک سمت‌گیری‌های خاصی به وجود میاد. در رابطه با ایران هم مسئله عبارت از اینه که جمهوری اسلامی یه روزی در واقع این شیعه‌گری و فلان رو چی کرده بود، اون ضربه خورد و شکست خورد و اینها، مخصوصا سلاح هسته‌ای میخواست درست بکنه و فلان، هنوز وضعیت طوریه که این حالت رو نمیتونه انجام بده. کشورهای عربی از جمله کشورهای مخصوصا کشورهای عربی خلیج فارس سعی میکنن ایران رو هم بغل بکنن، جمهوری اسلامی رو، و اینها هم ضمناً در ایران انقلاب نمیخوان، چون انقلاب در ایران معلوم نیست که خاورمیانه رو به چه سمتی ببره. اینا کشورهای دولتهای محافظه‌کاری هستند. انقلاب در یک کشور پیشرفته از نظر اجتماعی و جمعیتی و فلان ممکنه دردسرهای بزرگی رو به وجود بیاره، حتی نه تنها در ایران، حتی در ترکیه هم چنین بدی مسائل رو به وجود بیاره. دقت بکنید، اگر اینطوریه، اینها مجبور هستن که به اصطلاح با مثلا با ایران رابطه بهتری ایجاد کنند. بنابراین از یه طرف برای جمهوری اسلامی امکانات چانه‌زنی بیشتری در مقابل آمریکا به وجود میاد، ولی در عین حال جمهوری اسلامی بایستی، یعنی وضعیتش به شدت بحرانیه. چرا؟ مهمترین مسئله نیست که آمریکا چه کار میکنه، نمیدونم بمباران میکنه یا نتانیاهو نمیدونم تسلیحات جمهوری اسلامی رو بمباران کنه، مثلا چیزهای هسته‌ایش و فلانش. مسئله اینه مردم ایران در حال شورش هستن و برای اینکه بتونه خودش رو حفظ کنه ناگزیر هست که یه نوعی از نظر اقتصادی و اینا گشایش هایی به وجود بیاره. به این خاطر که اون دولت های عربی هم نه در ایران انقلاب میخوان، نه میخوان که جمهوری اسلامی دیگه اون خطر قبلی رو هم براشون نداره و دوستی هایی به وجود میاد بین اینها. مثلا میبینید که ترمانده کل نظام عربستان، نیروهای نظامی عربستان میاد با مثلا سردار باقری و فلان ملاقات میکنه، رابطه های اینطوری به وجود میاد و فلان، و جمهوری اسلامی مثلا با مصر رابطهش رو بهتر، با تونس مثلا ملاقات میکنند و فلان. اگه دقت کنیم اینا هستن. جمهوری اسلامی از ترس این که نظر بین المللی فشار زیاد نشه تا اینکه در داخل بتونه متمرکز بشه روی رویارویی با مردم، مجبوره که بعضی از چیزهاش رو کنار بسانه. دقت کنید، مخصوصا از نظر گشایش اقتصادی، محاصره اقتصادی و اینها رو کاهش بده تا اینکه بتونه در حال اسلام نارضایی ها رو کاهش بده. یا اینها مسائلی هستن که جمهوری اسلامی رو در وضعیت ویژه‌ای قرار میده، منتها موقعیت بهتری هم برای جمهوری اسلامی در از نظر بین‌المللی به وجود میاد. منتها یه مسئله است، آیا از رویارویی مردم با جمهوری اسلامی کاهش پیدا میکنن؟ نه. هر کاری بکنه جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران، وضعیت ایران اونقدر به اصطلاح نابود شده است که در دوره 45 سال گذشته که حالا اصلا به این سرعت، حتی همه چیز بر وفق مراد پیش بره، به این سرعت نمیشه این نابرابری ها رو با از بین برد و اینها. دقت باید و بنابراین اینه که نارضایی های طبقاتی، نارضایی های ملی، ایران کشور چند ملیتیه، نارضایی های بزیز و آپارتاید های تو در تو، نیمی از جمعیت ایران مثلا زنان، حالا در جمهوری اسلامی زنان هیچ وقت در ایران برابر با مردان نبودن، حتی در دوره شاه، حتی در دوره رضا شاه فلان. ولی اینکه شما بیاید رسما فقه اسلامی رو پیاده کنید، زن رو از لحاظ حتی حافظه هم کمتر از مرد معرفی کنید، شورش‌های بزرگی رو به وجود بیاید. دیدید در 1401 دیدید شورش دختران ایران، زنها، نسل جدید زنان ایران حاضر نیستن چه چیزهایی رو بپذیرن. توجه داشته باشیم در نتیجه اسلامی شدن آموزش و پرورش، حتی خانواده های سنتی هم گذاشتن بچه هاشو به دانشگاه ها بره. همین الان دختران دانشجو بیشتر از پسران دانشجو هستن. اینا مسائل گوناگونی رو در کشور به وجود میاره که به این سادگی ها حل شدنی نیستن. من فکر میکنم که این مسئله که جمهوری اسلامی تلاش میکنه بیش از هر چیز نگرانیش از داخل کشور، از رویارویی با مردمه، که میبینه که انفجار بزرگی رو به وجود خواهد آورد و همه چیز رو فرو خواهد پاشون دیگه. این مسئله کلیدیه.
خیلی ممنون رفیق شالگونی، وقتتون رو در اختیار تلویزیون ما گذاشتید.
زنده باشید. تشکر میکنم.
شما به زود. بله بینندگان گرامی، به پایان این برنامه چالش رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. همونطور که مشاهده کردید، تحولاتی که درباره آن گفتگو کردیم مسئله نیستن که با یک گفتگو بتونیم به جوانه به گوناگون آن بپردازیم. در برنامه آینده چالش، گفتگوی ما با محمد رضا شالگونی ادامه خواهد یافت. شاد و تندرست باشید.